ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید کامگاریتان تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان این برنامه هم گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
سلام، نخواست در خط چند خبر. 4 تن از وزرای پیشنهادی حامد کرزی مصروف تشریح برنامه هایشان در مجلس عمومی ولسی جرگه هستند. در 2 انفجار جداگانه در هلمند و بارزگان 7 تن کشته شدند و یک جنرال ارشد امریکا گفته است که اگر دیپلماسی تزیرات به خاطر جلوگیری از پیشبرد برنامه اتمی ایران ناکام شود، واشنگتن پلان دیگری در زمین ندارد. تفصیل اخبار. 4 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید برای تشریح برنامه های کاری آینده ایشان و دادن پاسخ به سوالات وکلا به مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. حبیب الله غالب وزیر پیشنهادی عدلیه، جار لامنصوری وزیر پیشنهادی انکشاف دهات، زرا رحمت مقبل وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر و انجینیر عبدالرحیم اوراز وزیر پیشنهادی ترانسپورت و هوانوردی در برابر نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان حضور یافتند. انتظار می رود در روزهای آینده سایر وزرای پیشنهادی نیز برای تشریح برنامه هایشان به مجالس عمومی ولسی جرگه حضور یابند. رئیس جمهور افغانستان به تازگی 17 تن از وزرای را به هدف گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که تا اخیر این هفته احتمال دارد برنامه تشریح پلان های نامزد وزیران به پایان برسد و در هفته آینده برنامه رای اعتماد را اندازی گردد. در همین حال خبر رسیده است که محمد هادی حکیمی که به عنوان وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع از سوی حامد کرزی معرفی شده بود، از به عهده گرفتن این سمت معذرت خواسته است. و اساس گزارش خبرگزاری پژواک، این وزیر پیشنهادی در حال حاضر در کانادا به سر می‌برد و به خاطر داشتن مشکلات شخصی و خانوادگی از به عهده گرفتن این سمت معذرت خواسته است. این خبر تا کنون رسما تایید نشده است. در اثر انفجار یک بم کارگزاری شده در کنار جاده در ولایت هلمند 4 تن کشته شدند. این انفجار روز گذشته بالای گزمه نیروهای ائتلاف رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید یک سرباز نیروهای بحری آمریکا، یک سر عسکر افغان و یک خبرنگار بریتانوی در این جریان کشته شدند. اما گزارش های وجود دارد که یک عکاس بریتانوی که در این حادثه جراحت برداشته بود نیز جان داده است. در همین حال رئیس جمهور افغانستان از کشته شدن خبرنگار بریتانوی در این حادثه ابراز تأسف کرده است. و به اساس یک خبر دیگر، وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در اثر انفجار ماین در ولایت اورزگان 3 تن کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه وزارت داخله گفته شده که این ماین در منطقه کاریز ولسوالی ترینکوت در مقابل موتر یک مؤسسه خیریه رخ داده است و قربانیان این انفجار همه کارمندان یک مؤسسه می باشند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون مقیم نایب خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او قصد ندارد که نیروهای آمریکا را به خاطر کمک به قوای مبارزه علیه جنگجویان اسلامی به کشور سومالی و یا یمن بفرستد. اوباما این مطلب را در مصاحبه با مجله مردم بیان کرد و گفت که او باور دارد مرکز فعالیت‌های شبکه تروریستی القاعده در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. اوباما هرچند احتمال هر اقدام لازم در یمن و سومالی را رد نکرد و اما وی گفت باور دارد که در حال حاضر کار کردن با شرکای بین‌المللی خیلی موثرتر است. باراک اوباما قبلا گفته بود به نظر می رسد که شبکه القاعده در شبه جزیره عرب مرد نایجیریایی را که متهم به تلاش انفجار یک تیاره خط هوایی امریکا در روز 25 دسامبر روز عید کریسمس می باشد در پایگاه آموزشی تروریست ها در یمن تجهیز و آماده ساخته بود. یک جنرال ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید اگر دیپلماسی و تعزیرات به خاطر جلوگیری از پیشبرد برنامه اتمی ایران به ناکامی انجامد، واشنگتن پلان دیگری را در مورد پروگرام اتمی ایران در نظر دارد. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای مرکزی ایالات متحده آمریکا در شرق میانه، خلیج و آسیای مرکزی، عملی نمودن چنین پلانی را در معامله با برنامه اتمی ایران محتمل دانسته است، اما او در مورد این پلان ایالات متحده آمریکا جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جنرال پتریوس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN همچنان اظهارات در مورد امکانات حملات نظامی اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران را رد کرد. جنرال پتریوس اضافه کرد که هنوز زمان برای جهان غرب به خاطر حل متوقف ساختن برنامه اتمی از طریق دیپلماسی وجود دارد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر تلاش های را به هدف اعمال چهارمین دور تعزیرات بر ایران رهبری می کند. ایران اتهامات را که آن کشور تحت پوشش برنامه ملکی اتمی در تلاش ساختن سلاح اتمی می باشد رد می کند. تحقیقات پارلمان ایران دریافته است که سارنوال سابق تهران مسئول مرگ حداقل 3 تن اعتراض کنندگان ضد دولتی در ماه جولای می باشد که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ایران زندانی شده بودند. با وجود گزارش ها از لادرک شدن زندانی ها در توقیفگاه کاریزک، این تحقیقات کشف کرد که سید مرتضوی به عوض اینکه بازداشت شدگان را به زندان ایوین تهران در بازداشت قرار دهد، آنها را به زور در توقیفگاه کاریزک زندانی کرده است. کاظم لی سخنگوی این گروه تحقیق کننده گفت مرگ این 3 زندانی در نتیجه 4 روز حبس در توقیفگاه لط و کوب، نبود آب و غذا و شرایط صحی رخ داده است. یکی از زندانیان که کشته شده پسر عبدالحسین روح الله امینی، دستیار محسن رضایی، یک کاندید محافظه‌کار ریاست جمهوری ایران بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز پلانی را به خاطر ایجاد ممانعت در امتداد مرز آن کشور با مصر تصویب کرد که به موجب آن تجهیزات مدرن و پیشرفته نظارتی و مراقبتی برای جلوگیری از مهاجرین غیرقانونی و افراد مسلح در امتداد مرز نصب می‌گردند. نتانیاهو در یک اعلامیه گفته است که این یک تصمیم استراتژیک برای حفاظت اسرائیل می باشد. وی گفت اسرائیل مهاجران را از ساحات تحت جنگ اجازه خواهد داد، اما او افزود که آنها نمی توانند ده ها هزار کارگر غیر قانونی را اجازه دهد که از سرحدات جنوب آن کشور داخل اسرائیل نفوذ کنند و کشور آنها را از خارجی های غیر قانونی مشبوه سازند. فرستاده جدید ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر برای کوریای شمالی میگوید کوریای شمالی سابقه خفناک در زمینه حقوق بشر دارد و مقامات آن کشور پیش از اینکه بتواند روابط خود را با ایالات متحده آمریکا عادی سازد، باید وضعیت حقوق بشر را در آن کشور بهبود بخشد. رابرت کینگ، نماینده خاص ایالات متحده، امروز در کوریای جنوبی در صحبت به خبرنگاران گفت کوریای شمالی از ناحیه فقدان رعایت حقوق بشر یکی از بدترین کشورها به شمار می رود. وی گفت بهبود روابط ایالات متحده با کوریای شمالی مستلزم احترام بیشتر این کشور به حقوق بشر است. گزارش ها می گویند که این اظهارات نماینده خاص آمریکا احتمال دارد حکومت کمونیستی کوریای شمالی را به خشم آورد. کوریای شمالی در آغاز سال نو گفته بود که آن کشور آرزوی روابط بهتر را با واشنگتن دارد. و نتایج رسمی انتخابات در کروشیا نشان می دهد که ایوو جوزفوویچ، کاندید حزب مخالف سوسیال دموکرات، با کسب اکثریت آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شده است. کمیسیون انتخابات گفت جوزفویچ که پروفسور حقوق بوده تعهد کرده که از اصلاحات و تلاش‌های علیه فساد اداری حمایت میکند. جوزفویچ با کسب بیشتر از 60% آرا برنده دور دوم انتخابات روز یکشنبه کروشیا میباشد و در برابر او میلان باندویچ شاروال زاگریب که یک کاندید مستقل است 39.7% آرا را به دست آورده است. پایان اخبار.
ساعت 11:10 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. همین حال جلسه استماعی ولسی جرگه در رابطه به دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای کرزی ادامه دارد. فرد پیشنهادی رئیس جمهور کرزی برای وزارت تجارت محمد عادی حکیمی که در کانادا به سر می‌برد از قبول این کرسی به دلایل شخصی معذرت خواسته است. یک عضو خاندان شاهی امارات متحده عرب که به اتهام شکنجه یک مرد افغان تحت محاکمه قرار داشت بی‌گناه ثابت شده است. گفته می‌شود کارگران اهل عنود در افغانستان با وضعیت ناهنجار روبرو هستند.
اینا رنجا پیسیشان هم گرفته خودشان پاس گرفته اینا در اوتل بودن چند وقت در اوتل که بودن برای در اوتل برای زیاد کسی نام شوی هم نمی در وزیز دیخی بالا در خرادی بود.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، امی حال جلسه استماعی ولسی جرگه در رابطه به دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی ادامه دارم. در همین ارتباط باید گفت که محمد عادی حکیمی فرد پیشنهادی آقای کرزی برای وزارت تجارت که در کانادا به سر میبره از قبولی کرسی معذرت خواسته. بر اساس خبرگزاری پژواک، آقای حکیمی به دلایل شخصی و فامیلی از قبول مقام وزارت تجارت افغانستان ابا ورزیده. این مسئله را در جریان روز تعقیب میکنیم و هم تازه ترین خبرها را در مورد دادن رأی اعتماد به وزرای جدید پیشنهادی آقای کرزی که می حال جریان داره، البته بحث ها جریان داره، با شما میرسانیم. البته تازه ترین خبرها را حتما با ما باشین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. یک عضو خاندان شاهی امارات متحده عرب که به اتهام شکنجه یک مرد افغان تحت محاکمه قرار داشت بی‌گناه ثابت شده. محکمه شیخ عیسی بن زید النیهان برادر امیر امارات متحده عرب جریان داشت و دیروز این مرد بی‌گناه اعلان شد، ولی قرار است مبلغ $2,700 به مرد افغان بپردازه. مقیم نایب جزئیات بیشتر.
یک محکمه امارات روز شنبه شیخ عیسی بن زاید النهانی برادر امیر امارات متحده عربی را که متهم به لتوکوب و تجاوز جنسی بر یک مرد افغان می باشد برات داد. یکی از وکلای مدافع وی با آژانس خبری دی پی ای آلمان گفت محکمه حکم صادر کرد که شیخ عیسی 40 ساله نمیتواند به خاطر عملش مسئول شناخته شود، زیرا او در آن زمان تحت تاثیر ادویه مسکن قرار داشت. تصویر ویدیویی که توسط تلویزیون ای بی سی ایالات متحده در اپریل سال گذشته به نشر رسید نشان داد که النهانی و پلیس در سال 2004 میلادی یک تاجر سنگهای قیمتی افغان را با شلاق و دنده های چوبی مقدار لتوکوب کرده، بر زخمان او نمک پاشیده و او را در پشت سر موتر در صحرا کش کرده است. شیخ عیسی با تجاوز، صدمه به بدن این مرد و مخاطره انداختن زندگی وی متهم بود. حبیب الملا وکیل مدافع النهانی گفت ما تلاش زیاد کردیم تا در این قضیه بیگناهی وی را ثابت بسازیم. وی افزود محکمه دریافت که او مسئولیت اعمالش را نداشت، زیرا ادویه بیوشی و تسکین درد گرفته بود. آقای الملا گفت این کست ویدیویی برای تهدید وی با مقصد دریافت پول ساخته شده بود. شرکای تجارتی النهانی بسام و غسان نابلسی که این کست ویدیویی را ثبت کرده بودند، هر یک با 5 سال زندان محکوم گردیدند. دفتر حقوق بشر و قضایی امارات متحده عربی در یک اعلامیه گفته است قانون بر همه افراد یکسان تطبیق می شود و هیچ تبعیض بر مبنای قومیت، کشور، مذهب، عقیده و یا موقف اجتماعی با افراد صورت نمی گیرد. شیخ عیسی النهانی هرچند برادر امیر است، اما در حکومت امارات متحده عربی هیچ مقام رسمی ندارد. اعلامیه می افزاید که حکومت امارات متحده عربی نشر این تصاویر را محکوم می کند.
از وضعیت بد مرد عرب با یک مرد افغان در امارات متحده عرب میریم به وضعیت ناهنجاری که گفته میشه تعداد از هموطنای سه که ما در داخل افغانستان با او روبرو هستند. ده ها کارگر هندی در امسال ایندی ها در کارتی پروان کابل پناگزین شدن و در وضعیت ناهنجار بسر می برن. گزار مصاحبی را در همین مورد تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او باید گفت شنوندی عزیز که پوهاند و دیر صافی در مورد عواقب بین المللی وضعیت ناهنجار این مرد عرب با مرد افغان ساعت پیش به رادیو آزادی چنین گفت:
از نگاه حقوق بین المللی افغان را که شیخ عرب با او طور رویه کرده، باید جواب این مسئله را به صورت قانونی به دولت افغانستان راه بکنه و بده. اگر شیخ عرب حق داشته که اونا را شکنجه بکنن، او دلائل هم باید به صورت روشن واضح بسازن و حکومت افغانستان و محاکم یک محکمه افغانستان بازی صلاحیت به خاطر محاکمه کردن یک افغان خارج از افغانستان یا توسط خارجی صلاحیت بتوانی واضح و اعلان شوه. اگر همچون کارش نشده باشه، این هم لطمه به حیثیت و وقار دولت افغانستان و اعتبار بین‌المللی و ملی حکومت در افغانستان.
از شکنجه مرد افغان توسط یک شیخ عرب میریم به اوضاعی که سکه های افغان در داخل افغانستان با او روبرو هستند. ده ها کارگر هندی در درمسال هندی ها در کارتی پروان کابل پناگزین شدن و در وضعیت نامعلوم به سر میبرند. سناتور اوتار سنگ، رئیس شورای سرتاسری اهل اونود و سکه های افغانستان، به رادیو آزادی گفت که چند نفر افغانی افراد به کابل آوردن و به اونا وعده داده بودند که زمینه کار در افغانستان در کابل برشان فراهم می سازند. اوتار سنگ گفته که حال ای افراد نه پاسپورت دارن و نه پول. همکار مصطفی صدیقی مصاحبه‌ای را با آقای اوتار سنگ انجام داده که با هم بشنویم.
آقای یک ماه پیشتر می شود کنار کسی کلام مهاجم تا ارده بود، آجم تا افغانستان کنار ارده بود، ملا می کار که شما در افغانستان بیان برای شما کار میتونم. اینا رنجا پیسیشان هم گرفته، خودشان باز گرفته. اینا در هتل بودن چند وقت، در هتل که بودن برای در هتل برای زیاد کسی نان و چای هم نده میداد، واجه جا بیخی بالات خرابی بود. باز اینا باز درمسال آمدن، از درمسال اینا را ما با سفارت راجع کردیم. سفارت پاس اینا را رسمی مکتوب داد در درمسال برای ما رایی که کنار شما نگاه کنین.
تعدادشان چند نفر هست؟
سابق جناب محترم 180 نفر بودن، فعلا 30 نفر یا 35 نفرشان مانده. دیگاهشان از طرف سفارت اینا و پس روان شدن و رفتن. اینمی 35 نفر زیاد که مانده. اینا هم چون پاسپورت هم نداره و پیس هم نداره، دیر و زهد سفارت آمده بودن، همراهشان دیدن و اونا گفتن ما کوشش میکنیم که با شما اینا را پس با هندوستان روان
کنیم. در چه وضع بسر میبرن حالا در درمسال؟
فعلا در درمسال، فعلا در درمسال همراه ما هستن. در درمسال برایشان نان چابان هست و باکی چای چاش نان شب نان اتاق برایش دادیم، بخاری برایش ماندیم. فعلا دیگه نمین گرفتن هم برای ما.
اجنت هایی که گفتین اینا را آوردن از هند به اینجا شناسایی شدن؟
بله سبا اونا را خود ما خود نشناختیم، خودش اینا را قطعشان ارتباط داشتن. حتی ما تصمیم هم گرفتیم برای اوزانه مربوطه هم گرد دادیم که باید اینا اگر ما را نشان بده که ما اونا را زیدی کنیم و می افرادای زیاره بگیریم. مگر اینا ما را نشان ندادن. اونا باز آخر که معلومات کردیم، اونا صاحب هم کسی کنار آورده بود بیتی زیاره که گرسه و خودش فرار کرده طرف پاکستان.
شنونده عزیز، حال همکارم از کابل مرور داره به روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد کنفرانس لندن تبصره کرده و نوشته است که در آستانه برگزاری این کنفرانس مهم، رفت و آمد دیپلمات‌های غربی به کابل نیز افزایش یافته است. روزنامه مطلب هم در مورد فساد اداری در افغانستان به نشر رسانده و پرسیده است که کیها عامل فسادند، دولت یا خارجی ها. روزنامه نگاهی هم به تحولات و رخدادهای نظامی در پاکستان انداخته و بر نقل از یک مقام نظامی آمریکا نوشته است که مهمترین مکان جنگ علیه تروریسم مناطق مرزی بین پاکستان و افغانستان است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله تامین امنیت در ولایات جنوب افغانستان به خصوص در هلمند توجه کرده است. مقاله نویس گفته است که تامین امنیت هلمند با توجه به حضور نیروهای بین المللی در آن ولایت آزمون برای ناتو است. روزنامه خبر دیدار رئیس جمهور کرزی با وزیر زراعت آمریکا نیز به نشر رسانده و مسئله ضرورت‌های زراعتی افغانستان را پیش کشیده است. روزنامه در جای دیگری از نقش بزرگان قومی و متنفذین محلی در آوردن صلح یادآوری کرده و آن را مهم ارزیابی نموده است. روزنامه ویسا در مورد ترکیب کابینه جدید تبصره کرده و به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که اعضای ولسی جرگه می‌خواهند رئیس جمهور افراد مشهور را به کابینه معرفی کند. روزنامه در این حال گفته است که رئیس جمهور از یک طرف با خواهشات غرب و از جانب دیگر با خواسته‌های مختلف گروه‌های افغان روبروست. روزنامه مطلب هم در مورد شکایات از انتخابات شورای ولایتی به نشر رسانده و نوشته است که کمیسیون شکایات دشمنی خانه به خانه را دامن زده است. برگزاری کنفرانس لندن و مشخص مشخص شدن اولویت‌های افغانستان از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه راه نجات در مطلب خبر داده است که پیش از برگزاری کنفرانس لندن، آلمان نیز کنفرانس را برگزار می‌کند. روزنامه گفته است که در این کنفرانس در مورد نقش نیروهای آلمانی در افغانستان بیشتر بحث خواهد شد. روزنامه در جای دیگر به فعالیت‌های طالبان مسلح در افغانستان توجه کرده و در این میان از تلاش‌ها به هدف خارج کردن اسمای طالبان از فهرست سیاه یادآوری کرده. اما نوشته است که بدون تمایل آمریکا اعضای طالبان از لیست سیاه خارج نمی‌شوند و آمریکا نیز چون این تمایل از خود نشان نداده است. راه نجات نیز در مورد جنجال‌های موجود بر سر نتایج انتخابات شوراهای ولایتی تبصره کرده است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد به مسئله آوردن صلح و ثبات در افغانستان توجه کرده و نوشته است که آوردن صلح در کشور به تلاش‌های چندین جانبه نیاز دارد، اما اسلام با اشاره به سپردن مسئولیت‌های زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به اردوی ملی نوشته است که این اقدام تمثیل حاکمیت واقعی در کشور است. و روزنامه آرمان ملی در مورد اظهارات تازه بان کی مون در مورد افغانستان و اوضاع افغانستان تبصره کرده و نوشته است که نگرانی های سرمنشی سازمان ملل در مورد این کشور بر اساس واقعیت های موجود استوار است. روزنامه در جای دیگر برخی اظهارات وزیر خارجه بریتانیا را نیز به نشر رسانده که گفته است حمایت مالی از افغانستان مشروط به عملکردهای بهتر دولت رئیس جمهور کرزی است. روزنامه مطلب هم در مورد پروسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به نشر رسانده و تاثیرات آن را بالای کنفرانس لندن مورد بررسی قرار داده است.
مرور بود به روزنامه های چاپ امروز کابل. حال مصطفی صدیقی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه واشنگتن پست مطلب نوشته زیر عنوان کرزی فهرست جدید کابینه‌اش را به ولسی جرگه فرستاد. در بخش از این مطلب آمده که قوماندانان جهادی سابق یا جنگ سالارانی که رئیس جمهور کرزی را در انتخابات ریاست جمهوری کمک کردند و سیاستمداران جوان طرفدار اصلاحات برای گرفتن قدرت در حکومت رئیس جمهور کرزی با هم مقابله می کنند. در این فهرست 16 نفری تقریبا چهره های ناشناخته شده به چشم می خورند که به تحلیل واشنگتن پست نشان دهنده آن است که رئیس جمهور کرزی به نحو می خواهد دست جنگ سالاران را از رسیدن به قدرت کوتاه بسازد. اما با این وصف برخی از منتقدان درایت کاری چندین نامزد وزیر نو معرفی شده به ولسی جرگه افغانستان را مورد سوال قرار دادند. فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان به واشنگتن پست گفته است دیگر نمی‌خواهیم توسط قدرت طلبان سنتی در افغانستان اداره شویم. خانم کوفی همچنان میگوید چهره‌های نو مردمان خوبی اند، اما از همان آدرس‌های قبلی به ولسی جرگه معرفی شده‌اند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می نویسد که برخی از ناظرین در مورد این که آیا پارلمان افغانستان به حمایتش از رئیس جمهور کرزی برای انتخاب چهره‌های نو ادامه خواهد داد یا نه ابراز تردید کردند. نادر نادری کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روزنامه گفته است که فهرست جدید کابینه که در آن نام سه زن هم موجود است نسبت به فهرست قبلی بهتر است، اما نادری گفته که برخی از چهره‌ها کسانی هستند که قبلا هم در حکومت کار میکردند و هنوز آثار نفوذ قدرت طلبان داخلی در آنها هویدا است. به همین ترتیب روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت مطلب دارد زیر عنوان طالبان بمهای چوبی غیر قابل کشف میسازند. روزنامه ساخت این بمهای چوبی را خیلی مرگبار و خطرناک تلقی کرده و می نویسد که این بمها اصلا قابل کشف نیستند، زیرا در ساختنشان از اشیای فلزی و پرزه های برقی استفاده نمی شود. کریس هانتر یک متخصص سابق نظامی که در عراق همکار کرده میگوید که این بمب‌های جدید در پاکستان ساخته می‌شوند. ایندیپندنت از قول یک قماندان بریتانیایی در افغانستان می‌نویسد که بهترین راه کشف این بمب‌ها استفاده از سگ‌های تعلیمی است، اما این شیوه به وقت طولانی و حیوانات زیاد نیاز دارد. ایندیپندنت می‌نویسد که حالا کاروان موترهای نیروهای خارجی در افغانستان خیلی با آهستگی در سرک‌ها حرکت می‌کنند و لحظه به لحظه مسیر حرکتشان را چک می‌کنند تا از خطر بمب‌های چوبی کنار سرک در امان باشند. رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:25 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استام، یک دنیا تشکر که تا حال با ما بودین. قبل از شنیدن برنامه های هفتوار هوای تازه و در امتداد لحظه ها بیاین که یک آهنگ بشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام جوانان گرامی، خدا کنه که جور و تر و تازه باشید.
این برنامه را که ما فروزان حبیبزاده تهیه کردیم با جاوید فیضی تقدیمتان میکنم.
داغاز گزارش درباره رو آوردن شمار زیاد جوانان به کشیدن سیگارت داریم
و در بخش دوم برنامه گزارش را در مورد مشکلات محصلین افغان در پوهنتون آریانای پشاور پاکستان میشنوید.
و در لحظات آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسد.
با ما در برنامه هوای تازه باشین.
جوانان گرامی، سیگارت و مشکلات ناشی از او دامنگیر شماره از جوانان و نوجوانان شده. سازمان صحی جهان میگه در یک شبانه روز حدود 16,000 انسان به علت کشیدن سیگارت جان خود از دست میدن.
و همچنان سازمان صحی جهان اضافه نموده که در کشورهای پیشرفته رو آوردن به سیگارت کمتر شده، ولی در کشورهای رو به انکشاف استفاده از سیگارت روز به روز افزایش مییابد.
بعضی از جوانان دیده و دانسته به کشیدن سیگارت رو میارن. وقتی ازشان پرسان میشه که چرا، میگه آدم مرد و با شخصیت معلوم میشه.
احمد جوان است که به خاطر کاکاو با شخصیت معلوم شدنش به کشیدن سیگارت رو آورده. بیاین از زبان خودش بشنویم.
ما در حدود 13 سال است که سیگارت میکشم. همونطور مثلا دوستا جوان ها که یک جای میشه یکی عملی میباشه، باز یک میگه بگی بشیش یک دود بکش، اونمو یک دود یک دود، بالاخره بعد می تبدیل میشه که آدم خود آدم عملی میشه و رجوع میاره که باید ما سیگارت باید بکشم، که نه آدم میخواد که سیگارت بکشه و جوان است. او تو فکر میکنه که از ما کده کاکا و جوان هیچ کس نیست چون من سیگارت میکشم. مگر این بسیار اشتباه است، انسان باید زندگی خودی کار نکنه، چون پسان پس سر خود میخوره که ولی ما بسیار کار خراب کردیم. مگر متاسفانه ما بسیار علامه غیر چیز در وجود خود میبینم که مثلا وجودم بسیار زیاد ضعیف شده و دیگه موی مصفیت کرده تا
چایو چلم بیاری رفو درم بیاری باو غزل میسازو یالا قلم
جوانانی که سیگارت دود میکنند زودتر از دیگران به امراض گوناگون دچار میشن و زندگیشان با خطر مواجه میشن.
هنگامی که در مقابل کسی سیگارت دود میشه و او دود سیگارت تنفس میکنه، برای او مشکلات صحی را به بار میاره.
نور محمد جوان است که به کشیدن سیگارت مبتلا شده و در مورد خود میگه
تقریبا عمر ما 15 سالگی 14 ساله بودم که دمی مبتلا شدیم. در محفل ها میشیشتیم که اندوالا و دوستایم میگود که بگی سیگارت بکش، اندوالا میکشید، ما در فالوش میبودم، در محفل میبودم، شب و روز قدرزوان میبودم، از اخیر به این کار مبتلا شدیم به سیگارت کشیدن. اندوالا میداد که بگی یک دم بکش، یک چند وقت گذاره کدم نکدم، از این کار خالی بودم، بعد از این چی شدم در یک کار باز مصرا شدیم دیگه، یک یک دم میکشدم، آخر سیگارت کشیدن ما روزانه شد. پیش از این روزای اول در هفته یک روز میکشدم، باز روزانه شد. از روزانه خودم باز مجبور شدیم، کتی رو خریدم، کتی سیگارت میبود پیش ما میبود، یک روزانه یک کتی مصرف میشه دیگه. بسیار کوشش کردم که سیگارت هیلا کنم ولی نشدم. سیگارت تقریبا 4 ماه سیگارت هیلا کردم، بعد از 4 ماه نتوانستم که رو میلا کنم، پس دیگه مبتلا شدیم.
آخرین بنابر معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، خطر سرطان در افرادی که دخانیات استفاده میکنن بیشتر بوده و زودتر از دیگران زندگی خود از دست میتن.
اینکه سیگارت دود کردن چقدر به صحت مضر است، آقای دکتر غلام درویش منصوری متخصص داخلی عمومی چنین میگه.
اضرار سیگارت فلحال از نظر علم طب و علم ساینتیفیک بیشتر بالای شش ها، به درجه بعدیش بالای میده و قلب و اعصاب، سر چهار سیستم بسیار پرقوت تاثیر سو ناگوار خود بازی کرده. چنانچه اگر یک دانه سیگرت که با فیلتر پاک است، با چند کش اول که دود اول، دود سوم، چهارم، پنجم اگر کش میشه، قسمت فیلتر سفید دوباره اگر میبینید، این رنگ نسوری رو به خود میگیره. به این شکل هر زمانی که سیگرت توسط دهن کش میشه و داخل شش ها میره، این شش ها بالاخره کیسه های هوایی است که در آخرین قسمت ها به نام آلویول یا استانخ میگن، آخرین جایی است که تبادل گاز اکسیژن و کاربن دی اکساید در اینجا صورت میگیره. مثال ساده آمیانی شویم، اگر کسی چلم جدید بخره، نی داره و آب داره، بعد از اینکه چند روز استفاده میشه، اگر مجرای داخل نی میبینین کاملا یک سیاهی مرطوب است که خاطر زور تنگ ساخته، با می تنگ ساختن سبب مریضی های به نام آستما برانشیل شده میتونه، سبب امراض برانشیت شده میتونه، صدها تکالیف دیگه ریوی و قلبی رو به وجود آورده میتونه.
جوانانی که به این عمل مضر گرفتار شدن میتونن او را ترک کنند. ای که چطور میشه کشیدن سیگارت را ترک گفت، از آقای دکتر منصوری میشنویم.
در مورد ترک سیگارت، اصلا به درجه اول تصمیم خود شخص بسیار رول مهمه داره. فعلا چیزایی وجود داره که برای کسایی که معتادین سیگارت است میبینیمش، در صورت برش دوای توصیه میشه، با ایالت آرام آرام حالت که اعتیاد به سیگارت داره او رفع میشه. اما به درجه اول یعنی تصمیم شرط اول موفقیت انسان است.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است.
جوانان گرامی، محصلین پوانتون آریانا در پشاور پاکستان با مشکلات روبرو هستند که از جمله اعتبار اسناد تحصیلی و عدم به رسمیت شناختن ای پوانتون از جانب وزارت تحصیلات عالی افغانستان می باشه.
پوهنتون آریانا در سال 2004 میلادی در منطقه برد پشاور پاکستان توسط شخص به نام عبدالحق تأسیس شد که فعلا در حدود 4000 محصل در او مصروف تحصیل هستند. این پوهنتون دارای پوهنزه های طب، انجینیری، حقوق، ژورنالیسم و اقتصاد می باشد که تا حال یک دوره محصلین فارغ گردیدن ولی اسنادشان رسمیت نداره.
در این باره آقای معراج الدین خیبر، محصل سال چهارم پوهنزه حقوق و نماینده محصلین پوهنتون آریانا در پشاور پاکستان که خود مستقیما با محصلین ارتباط داره، چنین میگه.
در پوهنتون په 2004 کال کې چې جلسو تر اوسه پورې یاغوی اسناد رسمیت نداری.
پوهنتون آریانا در سال 2004 میلادی ایجاد گردیدن، وزیر تحصیلات عالی به مقامات این پوهنتون وعده داده بود که آن را به رسمیت خواهد شناخت، اما تا به امروز به حیث پوهنتون رسمی شناخته نشده است و اسناد آن رسمیت ندارد. از جانب دیگر وضع امنیتی در پشاور خوب نیست و پلیس محصلین را دستگیر میکنند که این هم یکی دیگر از مشکلات ما است. وزارت تحصیلات عالی میگوید که پوهنتون آریانا آن طرف مرز است و دولت افغانستان به هیچ کس و ارگان جواز فعالیت نمیدهد که در بیرون از افغانستان مؤسسه تحصیلات عالی ایجاد نماید و ما محصلین به این امید هستیم که روز پوهنتون آریانا رسمی شود و دولت افغانستان آن را خواهد پذیرفت. فعلا محصلین طب تا سال پنجم رسیدند و همچنان ما مصارف هنگفتی نمودیم و به صفت یک تبع افغانی می خواهیم که در افغانستان کار نماییم. به همین خاطر ما از مقامات دولت افغانستان می خواهیم که پوهنتون آریانا را رسمی سازند.
آقای حمیدالله شهرانی، مسئول امور مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، درباره ای که چرا اسناد فراغان پوهنتون آریانا در پشاور پاکستان به رسمیت شناختن نمیشه، میگه.
وزارت تحصیلات عالی در حدود یک سال میشه که به مؤسسه تحصیلات عالی آریانا جواز فعالیت داده و فعلا بایسی یک نهادی تحصیلی رسمی در جلال آباد فعالیت دارد. سند مؤسسه تحصیلات عالی آریانا از وقتی در تحصیلات عالی شناخته شده یا قابل قبول هست، از تاریخی که سند فعالیت به دست آورده و قبل از او هیچ نام و معلوماتی درباره محصلینش، درباره کریکولمش، درباره فعالیتاش نداشتیم. ما چطور میتونیم سند یک محصلی را تایید بکنیم که او در پیشاور از مسئله تحصیلات عالی آریانا یا اسپنتون آریانا سند فراغت به دست آورده. پس به این مناسبت وزارت تحصیلات عالی سندی کسایی را که قبلا خود از مسئله تحصیلات عالی آریانا در پیشاور معرفی میکنن تایید کردن نمیتونه، چون هیچ نوع معلوماتی از سوابق قضایی در اختیار نداره و این سببی است که تا هنوز حل نشده باقی است و چندین بار از طریق رئیس جمهور هم به وزارت تحصیلات عالی توصیه شدن، مراجعه کردن و از مراجع مختلف تا بال وزارت تحصیلات عالی فشار آوردن، مراجعه کردن، اما تحصیلات عالی نتونسته در این باره تصمیم جدی اتخاذ بکنه، چون لوایح و مقرره هایی که در وزارت تحصیلات عالی اجازه داره برای مسئولین اجازه نمیده هم چک فیصله ای در قبال محصلینی که قبلا از مسئله تحصیلات عالی آریانا فارغ شدن نشان بده.
با وجود مشکلاتی که صدرای محصلین پوهنتون آریانا قرار داره، اونا به درس خود ادامه میتن و از دولت افغانستان خواستایی دارن که آقای خیبر نماینده محصلین پوهنتون آریانا در پشاور پاکستان چنین میگه.
اوس پانتون چون دکاری صاحب خانه ایلان اوس د ایرانه پانتون باندې پکتیا پانتون کی مدغه ملانیږي په اگست کې د ایران کړه یو دغه نم
آقای رئیس جمهور کرزی در ماه اگست سال 2009 میلادی ایلان نموده بود که پوهنتون آریانا با پوهنتون پکتیا مدغم شود، اما از این فرمان تقریبا 4 ماه گذشته است، تا حال توجهی صورت نگرفته است. ما محصلین خواهان مدغم شدن پوهنتون آریانا در پوهنتون پکتیا هستیم. به این خاطر بار دیگر از رئیس جمهور کرزی تقاضا میکنیم تا به وعده خود وفا کند، چرا که عملی شدن وعده‌اش برای ما سرنوشت ساز است. بر غیر آن آینده ما برباد می شود.
اگر شرط رسمی نسومو در سرنوشت بعد او لوی مشکل سر مخامخ.
وقتی که در مورد مدغم شدن پوهنتون آریانا با پوهنتون پکتیا از آقای شهرانی مسئول امور مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم، چنین گفت.
در باره ادغام شدنش مشکلاتی وجود نداره، اما باید یک طرز عمل خاصی برای ازو مد نظر گرفته شود. مثلا کسایی که اونجا درس میخوانن باید سوابقشان آورده شود و چی وقت داخله گرفتن، فعلا در کدام صنف هستن، در کدام رشته درس میخوانن و کریکولومشون چی است، آیا با درسایی که در داخل افغانستان در پانتونای ما تدریس میشه با او مطابقت داره نداره. بعد از تطبیق این معیارها مدغم شدنشون امکان داره. اگر کسایی که در پشاور فیس پرداخت میکردن میتونن با پرداخت همچون فیس که فعلا رسمی شده به دروس خود در جلال آباد ادامه بدن.
با توجه به مسائل امنیتی و سایر مشکلاتی که محصلین پوهنتون آریانا با او دست و گریبانن، بهتر است که پوهنتون آریانا در پشاور پاکستان هرچی زودتر یا به پوهنتون پکتیا ملحق شوه و یا رای حل برای رفع مشکلات محصلین در نظر گیرد. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، رسیدیم به وقت نشر آهنگ یفته. فروزان جان در یفته برای ما کی میخواند؟
در یفته وحید صابری برای ما میخواند.
منم مجنون سرگردان در این ویران ویران، منم مجنون سرگردان در این ویران ویران، دیدم جلوه لیلی شدم مستان مستان، دیدم جلوه لیلی شدم مستان مستان، در این وادی سرگردان گه افتان گه خیزان، در این وادی سرگردان دل افسرده و نالان زهم بیگانه بیگانه، دل افسرده و نالان زهم بیگانه بیگانه، منم مجنون سرگردان در این ویران ویران، منم مجنون سرگردان.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه می‌رسیم.
اگر می‌خواهید که به ما نامه روان کنید، آدرس‌های پستی ما است:
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان،
مزار شریف 19،
خوست کندز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40،
و پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید.
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگارتان.
با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کل صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز، سلام های صمیمانه ما را بپذیرید. در برنامه این هفته در امتداد لحظه ها معلومات پیشکش می‌گردد درباره نگارستان ملی که یکی از مراکز مهم فرهنگی و هنری افغانستان است. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند. با ما باشید. شنوندگان عزیز، نگارستان یا گالری ملی در سال 1362 هجری شمسی در جاده آسمایی شهر کابل در تعمیر فعلی آن افتتاح و در چوکات وزارت اطلاعات و کلتور وقت به فعالیت آغاز نمود. در نگارستان ملی آثار گرانبها و نمونه از تابلوها و نقاشی های هنرمندان افغان نگهداری شده و به نمایش گذاشته شدند. عبدالفتاح عادل رئیس نگارستان ملی در مورد تاریخچه نگارستان ملی توضیح می دهد.
نگارستان ملی در سال 1362 که در وقت به نام نگارخانه ملی مسما بود، دیر نگذشت که نگارخانه ملی به نام گالری ملی مسما شد. و از این تاریخ لاکنون شروع به فعالیت کرده و فعالیت ادامه داره که در آنی که گالری ملی لحاظ تشکیلاتی یک مدیریت بسیار عادی بوده که در حدود 5 الی 6 نفر کارمند داشت که به امروز زمان با سال 1371 به اساس توجه شخص جناب وزیر صاحب تعداد کارمنده ما زیاد شد و در پهلوش ما تانستیم بر علاوه گالری مرکزی که در شهر کابل داره، در ولایت غزنی، خوست، پکتیا، قندهار، هرات، بلخ، فاریاب، سمنگان، اینجا ما نگارستان‌های نمایندگی خود امریت گالری ملی خود اینجا هم داریم.
باید گفت که هدف از تاسیس نگارستان ملی در آن زمان معرفی خوبتر فرهنگ و هنر افغانستان بود. در آغاز فعالیت نگارستان ملی در حدود 200 اثر نقاشی و رسامی به نمایش گذاشته شده بود. بعدها تعداد زیادی از آثار نقاشی و رسامی از ارگ ریاست جمهوری و تعداد نیز از موزیم کابل به نگارستان ملی انتقال یافت. به این گونه تعداد آثار نگارستان ملی به 820 اثر رسید. با گفته یه رئیس این نهاد، 100 اثر گرانبها و نایاب آن در جریان جنگ ها به غارت رفت و در حدود 210 اثر دیگر نیز توسط طالبان از بین برده شد. آقای عادل در مورد آثار نگارستان ملی میگوید:
خوشبختانه تا سال 1371 تعداد آثار ما از 200 اثر به 820 اثر رسید، ولی بدبختانه قسمی که شما در جریان هستین، تعداد آثار ما در اثر جنگ ها و نامنی ها از 820 اثر 50% کاملا از بین رفت. با آمدن رژیم طالبا 220 اثر طالبا لگد مال کرد، 50% آثار ما از بین رفته بود. با مسئول برتون گفته میتونیم که به تعداد 622 اثر ما فعلا دوباره احیا کردیم که جمعا به تعداد 252 اثر روغنی و اوی به داخل سالنه نگارستان دیکور شده بر تماشاچی ها و به تعداد 370 دیگیش متبقی در مخزن است که او شکل سیستماتی دورانی در هر سه ماه تجدید میشه. باید خدمت شما بکنم که گنجینه نگارستان یا گالری ملی ما را آثار خطاطی، میناتوری، پاسلی، کولاژ و همچنان بافت، سوزندوزی، کندنکاری، گلاس پنتین که نو در هنر آمده و همچنان نوکاینی، کاشیکاری، شبکه‌کاری، گچی، زغالی، موزاییک، چاپ و تمپرا، کار روی آهن، چوب که به شکل کندنکاری است و دوخت تشکیل می‌دهد.
باید یادآور شد که در زمان طالبان یکی از هنرمندان با کمک مسئولین نگارستان ملی ترفندی به کار برد و توانست که شماری از آثار هنری را از نابودی نجات دهد. صابر رحمانی، مدیر راهنمای نگارستان ملی، در مورد حفاظت آثار نگارستان ملی میگوید.
البته در نگارستان ملی در زمان طالبا آثاری که حفظ شد کارمندای گالری در جرول مهمت داشتن و دکتر صاحب آصفی که یکی از نقاشای کشور ما شما است، اونا یک تعداد آثار رویش کور کردن. آثاری که به زیرو کار شده بود، آثاری که جاندار کار شده بود، اونا رو کور میکردن در روی تابلو و اونا رو روی شیشه کور میکردن و مناظر طبیعی رسم میکردن که به یک قسم شد و یک تعداد را قسم پنهان ساختن که یک تعداد آثار ما به می حساب نگاهداری شد. و گاهی وقتی که مثلا با سر عوارض طبیعی که بعضی گپایی که میشه ترمیم اصلا در خود تابلو ما غرض نداریم، اما ما میخواییم که می تابلو حفظ شود، از معقب تابلو از دوره یک ترمیم میکنیم که حفظ شود امی تابلو های ما.
در نگارستان ملی فعلا آثاری که موجود است شامل آثار هنرمندان فقید و معاصر افغانستان و تعداد هم از آثار هنرمندان خارجی می شود. احمد ولی کیومرز یک تن از کارمندان نگارستان ملی در مورد نقش و خدمات نگارستان ملی برای هنرمندان و هنردوستان می گوید.
در گالری ملی 46 اثر از هنرمندان مختلف فرانسه که برای نگارستان ملی اهدا کردن آوردن و با بسیار افتخار ما پذیرفتیم و غرض نمایش ما برای علاقمندان را دیکور کردیم. دیگر نگارستان ملی یکانه مرکز هنری است که بر روی تمام هنرمندان و علاقمندان هنر همه روزه باز برده، روزه هنرمندان زیاد بازدید میکنن. اما سالا ما به افتخار روزای ملی و بین المللی که در افغانستان دایر میشه ما نمایشگاه مختلف میداشته باشیم در نقطه های مختلف افغانستان، در ولایت ها، در خود مرکز نگارستان ملی، در خود کابل، در اطراف کابل ما نمایشگاه خود افتتاح میکنیم. آثار هنرمندان را میخواهیم و برشان زمینه نمایشگاه و زمینه بازاریابی و زمینه فروش برای هنرمندان میتونیم پیدا کنیم و فرمایشات که از ادارات دولتی یا از بیرون از مربوطات وزارت اطلاعات فرهنگ که برای هنرمندا میخواین فرمایش بتن، مرجی است که برای ما ارسال میکنن مکتوب خدا و ما از طریق اعلان تلویزیون به اطلاع هنرمندا میرسونیم و هنرمندا پس دوباره برای ما مراجعه میکنن و خواست دل همو فرمایش دهنده ما برشون آثار تهیه میکنیم.
حالا با سخنان چند تن از کسان گوش بدهید که در مورد نگارستان ملی چی میگویند.
حسن پاوند، یک تن از استادای پانزه هنرهای پانتون کابل، و ما بسیار با علاقمندی گاگای با تماشای این نمایشگاه میاییم که چی تغییرات در این مورد آمده. اصلا این تعمیری که برای گالری تخصیص داده شده فعلا غنیمت است، مگر اصلا گالری به این قسم نمی باشه. گالری باید سالونهای بسیار عظیم داشته باشه، کلان دارای لایت یا روشنی های طبیعی که بتانه آثار بسیار با وضاحت معرفی کرده بتانه. ما در اینجا میبینیم که تابلوها یکی عقب دیگر گذاشته شده، یک نوع ازدهام هست که گاه زین آدم رو مخشوش میسازن.
اسم عبدالشکور است، من مصروف کارهای شخصی خود نباشم در بخش نمانه نقاشی. برای هنرمندان جای بسیار مناسب است که هنرمندان می توانند از جد بازدید کنند آثاری که در نگارستان ملی موجود است. نمیگم که مثلا تمام آثار خوب است، قابل انتقال هم است، مثلا از لحاظ قاب، مثلا تابلوها قابایش مناسب ندارند.
اسم شوتی است، ما خودم تو آثار ندارم که در گالری ملی باشه، چون خط گالری ملی را آثار مطال نداره، مدت کار مکم میشه. از هنرمندایی که نوام کار میکنه اینجا ما یک سالون ساختیم به نام سالون فروشات که میخوایم در اونجا کارهای نو خود بیارن به حساب فروش، اگه بخواین تحفه بدن میتونن با گالری ملی تحفه بدن.
اسم سید نادلو اسدی، باشنده شهر کابل هستم.
و نقش گالری در افغانستان بلکه در تمام مملکت جهان بیانگر کلتور و فرهنگ کشور است که از طریق هنرمند به تصویر کشته میشه به نمایش گذاشته میشه که بیننده را به خود جلب میکنه. بر بیننده که میره گالری رو میبینه میفهمه که در کشور چه رقم کلتور و فرهنگی رواج داره. مثل که در افغانستان گالری که در شهر کابل موقع داره ما رفتیم چندین بار دیدیم که آثار از هنرمندای خارجی ما از داخل ما آثار بسیار نخبه است که میتونه آدم واقعا سرش افتخار کنه. از هنرمندای بسیار قوی قوی هنرمند است که سرش افتخار کنه.
بعد از بوجود آمدن اداره موقت، ساختمان نگارستان ملی با کمک دولت یونان و سفارت ایالات متحده آمریکا بازسازی گردید و دوباره از گالری ملی به نگارستان ملی مسما شد. در مورد اینکه حالا نگارستان ملی در چی وضعیت قرار دارد، باز هم آقای عادل معلومات می دهد.
بعد از اینکه اداره موقت ایجاد میشه، جلاد ما با آمد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که در وقت سمت رئیس اداره موقت داشت نگارستان ملی را بازگشایی کردن. بر اساس پلانهای مطروحه منظمی که صورت گرفت ما تانستیم که نگارستان ملی را دوباره احیای مجدد کنیم به این معنا که لحاظ تعمیر و رنگمالی و همکاری ممالک دوست و وزارت محترم اطلاعات فرهنگ دوباره ما بازگشایی و بازسازی کنیم. با مسئول برتون گفته میتونیم که به تعداد 622 اثر ما فعلا دوباره احیا کردیم که جمعاً به تعداد 252 اثر روغنی و آوی به داخل سالن نگارستان دیکور شده بر تماشاچی ها و به تعداد 370 دیگیش متبقی در مخزن است که آثاری که از مخزن میاریم دوباره به انظار عامه میگذاریم. یعنی سیم در سیم ما چنج میکنیم یا تبدیل میکنیم یا آثار خود.
آثار هنری که فعلا در نگارستان ملی موجود است بیشتر از هنرمندان چیره دست مانند پروفسور غلام محمد میمنگی، استاد برشنا، استاد غوث الدین، استاد قربانعلی، استاد حفیظ الله وفا و دیگر نقاشان افغان می باشد. مهندس عبدالله برشنا، پسر مرحوم استاد برشنای نقاش افغان، در مورد نگارستان ملی می گوید.
نگارستان ملی آثار آرت و هنری آرتیس های یا بگوییم رسام های نامدار سابقی افغانستان است و جمله چیزهایی که اینا تانستن در طول چند سال جمع بکنن بسیار قابل قدر است. 6 یا 7 اثر پدر من مرحوم استاد برشنا رو مده اونجا دیدم که یک اثر از او در این پنشیر نشان میده که خودش یک وقت رفته بود و ایر بسر ساحر رسم کرده.
غلام ربانی رنگبین، یک تن از نقاشان افغان، در مورد آثاری که در گالری ملی موجود می باشد حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
این گالری یک وقت در وقتی که استاد کوزات ایج معذب بود بسیار خوب آثار شناخته شده را جمع کرده بود. از این جمله یک تابلوی خود ما بود. حال او تابلوهای نیست، میگم بر کلش سوختنده. اون تابلوهایی که مورد نظر خودشان هستم اونجا میمانم. من چند تابلو تحفه دادم، رئیس گالری خودش انتخاب کرد که بیا تو ایج قضاوت کو حیات جوری باش برای خریداری تابلو. باز اونمون نفر میره باز اون تابلوها را به قیمت که باشه و قیمت تابلو میکنن باز اون تابلوها را میخرن. لیکن این اصول به عقیده ما صحیح نیست، چرا اونجا بسیار کسای اداری میباشه. این غلط کار از فلتر دید 5-6 هنرمندی که میشناسه وارد است یه زیاد تیر شوه یه طور یک تفکیک شوه که هر کس که خوبش کار کرد او را بته.
در این اواخر با کمک موسسه گلوبال که یک موسسه خارجی است در نگارستان ملی نمایشگاه به نام باغ امید و صلح افتتاح شده است. محمد عمر مسئول نمایشگاه باغ امید و صلح نگارستان ملی درباره این بخشی از نگارستان ملی توضیح می دهد.
یک بخش از گالری ملی است که اونا هم نمایشگاه های خود میگیرن و ما هم از خاطر تشویق بهتر هنرمندا ما هم همراهشان نمایشگاه ها را میگیریم که بعد از اینکه وزارت اطلاعات فرهنگ که در ریاست گلوبال هوپ انٹرنشنال تفاهم شدن اینا این منطقه را جور کردن و نام شبابند به نام باغ صلح امید گذاشتن. باغ صلح امید اختصاص داده شد بر هنرمندای جوان تا که اونا چانس داشته باشن که اینجا نمایشگاه های خود بگیرن. آثار از اونا را بر میگیریم بر 15 روز برشان نمایشگاه میگیریم، اونا رو تشویق میکنیم و در بین مردم اونا میشناسانیم و بعد از اینکه نمایشگاهشان خلاص شدن ما پس دوباره تسلیمشان میکنیم آثارشان و اونا پس میبرن آثارهای خودن.
دوستان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رو فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. شاد و موفق باشید.
ده گرمی 12 بجید.